بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. دعای شریف سمات که با جمله اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم شروع می شود، که نوعاً ادعیه با اسم شریف الله آغاز می شود. این دعا هم با همین اسم شریف جامع الهی آغاز شده است. یک بحثی در مسئله ادعیه مطرح است که آیا در اول دعاها بسم الله الرحمن الرحیم آمده است یا نه. از این که قهرن انسان کاملی مثل اهل بیت علیهم السلام میخواهم فعل و عملی به نام دعا را با این عظمت شأنیش آغاز کنم، بدون بسم الله الرحمن الرحیم نخواهد بود. خودشون هم بر اساس روایتی که از خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم است فرمودن به این که هر کار نیکی را آغاز می فرمایید با بسم الله آغاز کنید، که بدون بسم الله اون فعل اون عمل ابتر است، به نتیجه نمی رسد. اگر آغازش با اسم الله هست، این عمل به فرجام و به سرانجام خوبی منتهی می شود. ولی اگر آغاز بدون بسم الله باشد، قهرن به نتیجه متصل نخواهد شد. اما ظاهرن در کتب ادعیه مثل مفاتیح الجنان و همچنین مثل مصباح کف امی اقبال سید ابن طاووس، عدت الدایی ابن فهد اهلی و دیگر کتاب ها مصباح المتحجه وقتی ادعیه رو نقل می فرماین، نوعاً در اولش بسم الله الرحمن الرحیم نیست. اگرم احیاناً در بعضی از جاها نوشته بیاید، نوعاً از نساخ هست، نه اینکه دعا بسم الله رو در اول داشته باشه. از این که بسم الله اهل بیت می فرمودن شکی نیست، اما نوعاً در نقلها بی بسم الله نقل شده است. حالا چه سری برای اون مطرح باشد؟ به تعبیر بعضی از بزرگواران که می فرمودن چون به احتمال قوی احتمال داشت که مردم بین گفته های اهل بیت و بین قرآن کریم بر اساس مشابهت تامی که اهل بیت علیهم السلام در اقتناس حقایق و معارف از قرآن کریم داشتن، شاید مردم یه وقتی حرف یک امامی را با قرآن اشتباه می‌کردن، بسم الله در اول ادعیهشون نقل نشد. چون صدر اسلام مردم قرآن را با بسم الله الرحمن الرحیم می شناختن، الان در زمان ما نوعاً وقتی که افراد در سخنرانی ها، در گفتار، در مکالمات آیه ای را، جمله ای از آیه ای را، سوره ای را مثلا قرائت می کنن، کمتر در قرائت آیات بسم الله به کار می برند. اما در بین بعضی از طوائف مسلمان ما همچنان این رسم از قدیم الایام موند که هر کسی بخواهد آیه‌ای را در ضمن گفتارش در اثنای سخنش تلاوت کند با بسم الله الرحمن الرحیم تلاوت می‌کند تا بفهماند که من دارم آیه‌ای را تلاوت می‌کنم. اگر کسی در حین سخن بسم الله میگفت و جمله ای رو میخون و بعد از او صدق الله میگفت، همه میفهمیدن این جمله بین بسم الله تا صدقه مربوط به آیه یا کلمه یا آیاتی از قرآن کریم است. کلن مردم قرآن را با بسم الله میشناختن. این سیره بود، چه این که خود جناب رسول الله هم وقتی قرآن رو تلقی می فرمود، همون موقع که بسم الله هر سوره ای را استقلالاً به وحی تلقی می فرمودن، حضرت متوجه می شدن که یک سوره جدیدی دارد تلاوت می شه و داره القا می شه. بسم الله مبین کل قرآن است، چه این که بسم الله الرحمن الرحیم در صدر هر سوره مبین اون سوره هست و کل اون سوره هم مبین بسم الله الرحمن الرحیم است. ولذا برای اولین بار مجموعه قرآن را خاتم انبیا با بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه حمد تلقی فرمود. یعنی این بسم الله با یک نظم خاص وحی تشریعی در مقام مکاشفه شهودی نفس ناطقه انسانی خاتم انبیا به وحی الهی تلقی کرد و به صرف این تلقی دفعتاً کل قرآن را از اول تا آخر در جان حضرت لایح شد و مکشوف شد به صورت دفعی که مربوط به نزول انزال دفعی قرآن کریم است. با بسم الله هویت قرآن تبیین می شد، با بسم الله الرحمن الرحیم هویت هر سوره‌ای مشخص می شد. ولذا در صدر اسلام مرسوم بود هر کسی میخواست چیزی را از قرآن برای دیگری در اثنای حتی حرف متعارفش نقل کند، با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکرد تا شخص مستمع متوجه بشد که جمله بعد از بسم الله آیه از آیات قرآن کریم است. ولذا وقتی ادعیه را اهل بیت به دیگران القا می فرمودن، درست وقتی خود امام در مقام خلوتش با حقیقت عالم شروع به دعایی می فرمود، قهرن برای شروع دعا بسم الله می فرمودن، اما در القاء این ادعیه به دیگران بسم الله نفرمودن. شاید یکی از ادلش این باشد که اونها نمیخواستن یه وقتی بین قرآن و بین کلمات مبارکشون و ادعیه خلط بشود. مبادا یک کسی فکر کند اینی که بعد از این آیه بسم الله خونده میشود آیاتی از قرآن کریم است. چون کل مردم که قرآن حفظ نبودن، قرآن هم برای مردم به صورت نقل سینه به سینه بدون این گونه از وسائل ارتباط جمعی امروزی به صورت حضوری قرائت می شد یا نقل می شد. اون تابلوی نقل قرآن کریم هم بسم الله الرحمن الرحیم. ولذا اگر دعای هم می خواست با بسم الله القا بشود، چه بسا بسیاری از مردم که قرآن رو حفظ نبودن آیات قرآن رو حفظ نبودن، گمان میکردن که بعد از بسم الله اون چه که نقل میشود قرآن کریم است. چون درسته که قرآن تحدی فرمود که هیچ کس مثل قرآن نمی آورد، این تحدی قرآن در مقابل مخالف قرآن است. کسی که میخواهد در مخالفت با قرآن کریم همانند قرآن سوره یا کتابی یا یک آیه یا حداقل سوره مشابه سوره مبارکه کوثر به عنوان یک آیه یا سوره بیاورد، این مخالف قدرت آوردن همچو کتاب یا سوره یا آیه ای رو ندارد. معنای تحدی قرآن این نیست که اون کسی که خودش غرق در قرآن است و مفسر قرآن کریم است و خودش به عنوان کسی است که آیات رو تأویل می فرماید و گاهی در تأویل آیات، گاهی هم در تفسیر آیات قرآن کریم، روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام داریم جمله های تأویلی آیات یا جمله های تفسیری آیات را اگر کسی فرض عرب زبان نباشد یا حتی عرب زبان باشد ولی نداند که آیات قرآن کدام است، چه بسا بین جمله تفسیری و تأویلی با اون جمله متن که آیه یا جمله از قرآن کریم است دچار اشتباه بشود. برای اینکه اونی که صاحب عصمتی مثل علی است یا مثل جناب رسول الله هست، همین جوری که میتواند قرآن کریم را به وحی تشریعی از خدای متعال بگیرد، همین انسان کامل اون قدرت وجودی نفس ناطقه او این توان رو دارد که بخواهد به وزان قرآن حرف بزند، نه در مخالفت با قرآن، بلکه در این که بخواهد شرحش کنن و تفسیرش کنن. چه این که میبینیم این واقعه در بین اهل بیت علیهم السلام تحقق پیدا کرد. وقتی مثل امام صادق علیه السلام در تفسیر سوره مبارکه قدر انا انزلناه فی لیلت القدر، صحیح آقا وقتی تفسیر میفرماید در طبق روایتی از تفسیر فرات کوفی که از حضرت در تأویل این آیه نقل شد، فرمود که اللیلتو فاطمه و القدرو الله. حالا اگر کسی بخواهد در تأویل قرآن کریم بگوید بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی فاطمت الله، انا انزلناه فی فاطمت الله، چه کسی به راحتی میتواند بفهمد این جمله قرآن است یا غیر قرآن است؟ عنایت میفرمایید تحدی قرآن مربوط به کسانی است که انکار وحی بودن قرآن از حق متعال رو دارند، انکار میکنند که قرآن کریم حق است، ولذا میگویند که نعوذ بالله پیغمبر نشسته پیش خودش عباراتی رو بافته به صورت بافته‌های ساحران و جادوگران، بعد نعوذ بالله بافته‌های خودش را به عنوان یافته‌های از حق تحویل مردم میدهد. این نکته‌ای بود که در اذهان بعضی از مخالفین در مخالفت با حضرت رسول الله مطرح. اما اگر واقعیت امر به این صورت باشه که ما بخواهیم قائل باشیم که پیغمبری که قدرت تلقی قرآن کریم را به صورت دفعتن از عالم غیب دارد، که البته در اینجا بعضی از مفسرین گرانقدرمون انکار انزال دفعی غیر از نزول تدریجی قرآن رو دارند، بحث علمی است. در بحث‌های علمی باید بحث‌های علمی در موطن خودش پیاده بشه. هر کسی اون چی که از آیات و روایات میتواند بر اساس مبانی صحیح بحث بفرماید و ادراک کند و استفاده کند استفاده میکند. اما اون کسانی که میگویند قرآن قبل از نزول تدریجیش به صورت انزال دفعی بر پیغمبر اکرم نازل شده است، اتفاقا کسان دیگری که در این بخش میگویند قرآن فقط به انزال تدریجی در طی 23 سال نازل شد و قبل از او قرآن به نحو انزال دفعی نازل نشد، بعد از نزول تدریجی در آخر عمر حضرت به صورت انزال دفعی نازل شد، یا طبق بعضی از آیات در هر سالی بر حضرت یک بار به انزال دفعی نازل می شد، اما قبل از شروع نزول تدریجی به انزال دفعی نازل نشد، همین بزرگواران در تفاسیرشون روایات زیادی رو از اهل بیت نقل کردن تحت عنوان این که قرآن قبل از نزول تدریجی 23 ساله از اول شب مبعث 28 هفتم رجب تا آخرین سال پیغمبر که از غار حرا شروع شد نازل شد، قبل از این قرآن از حق متعال نازل شد به بیت المعمور به صورت یک بارگی. این روایات رو نقل کردن. اگر کسی توقل در همین روایات بفرماید، نزول به انزال دفعی قرآن را قبل از نزول تدریجی قرآن بر خاتم انبیا را می‌یابد. چون وقتی انسان دقت بکند حقیقت نفس ناطقه انسان کاملی به نام ختمی مرتبت اعلی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حقیقت او بیت المعمور حق است. اگر روایات میگوید قبل از نزول تدریجی قرآن به صورت یک باره بر بیت المعمور آمد و از اونجا به جناب رسول الله در ماه مبارک رجب در مبعث تنزل پیدا کرد، وقتی قرار باشد که جان انسان کامل در مقام سیر نزولی نفس ناطقش از عالم اله و در سیر عروجی نفس ناطقش به سوی عالم اله به عنوان یک شأنی از شؤونش بیت المعمور حق باشد، وقت معلوم می شود که قرآن قبل از نزول تدریجی به انزال دفعی بر جان خاتم انبیا نازل شده است. خب هم در اون نزول دفعی انزال دفعی و هم در نزول تدریجی اصلا قرآن معرف به معرفت بسم الله الرحمن الرحیمه، یعنی اونی که قرآن را معرفی می کند بسم الله است. همین جوری که ابتدایش با بسم الله شروع شد، چه در نزول دفعی و چه در انزال نزول تدریجی، هم در نزول تدریجی با بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک شروع شد، هم در نزول دفعیش یک باره بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله از سوره فاتحه تا آخر یک بارگی نازل شد. ولذا معرف قرآن بسم الله الرحمن الرحیم است. هویت قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم است. اگر بخواهی بسم الله را در صدر هر سوره برداری، قرآنی باقی نمیماند. یعنی اگر کسی بخواهد بگوید من میخواهم تلاوت قرآن کنم بدون این که با بسم الله حمد شروع کند، از الحمدلله تا ولد دارلین را قرائت کند، این در حقیقت قرآن نیست. اگر کسی بخواهد در نمازش سوره ای را قرائت کند بدون بسم الله الرحمن الرحیم سوره را بخواند، ولو در سوره رکعت اول نماز هم سوره بقره بخواند که طولانی ترین سوره قرآن است، اما بسم الله نداشته باشد انگار این که سوره نخونده است. یعنی بسم الله معرف قرآن است، بسم الله معرف هر سوره است، بسم الله معرف هر آیه است. ولذا رسم بود. چه خوبم هست که این رسم در بین ما هم تحقق پیدا کند. این اثر تکوینی دارد، علاوه از این که یک رسم تشریعی بود که وقتی می‌خوایم در اثناء گفتار یا سخنرانی یک جمله ای را، آیه ای را از قرآن نقل کنیم، با بسم الله نقل کنیم، که این رسم هم بود. اگر با بسم الله نقل بشود، اون وقت شاخصه قرآن بسم الله هست. چون کسانی که این ادعیه را مثل دعای سمات و دعای دیگر را القا فرمودن که در حقیقت ادعیه از منشآت نفس ناطقه انسان کامل است در رابطه با حق متعال، چه این که قرآن کریم از انشاءات و القاعات الهی است به وحی تشریعی بر جان خاتم انبیا. حالا اگر این ادعیه میخواست با بسم الله الرحمن الرحیم به مردم القا بشه که انهو مردم تلقی میکردن، این نکند قرآن است. عرض کردیم کسی که مقابل قرآن به تخالف با قرآن بخواهد برخیزد، با او متحدی میکنن که اگر میتوانی مثل قرآن سوره یا کل کتابی یا آیه ای را یا ده آیه ای را بیاور. اما قرآن که با پیغمبر تحدی نمیکنن، تحدی قرآن با علی نیست. علی مفسر قرآن است، پیغمبر متلقی قرآن است، پیغمبر محل تلقی و تنزل قرآن است. هرگز خدای متعال در آیات تحدیش با پیغمبر تحدی نمی کنند، با امیرالمؤمنین تحدی نمی کنند، با حضرت بقیت الله تحدی نمی کنند، چون اونها هرگز مدعی نمی شوند که مثل قرآن می آوریم، این قرآن می آوریم، ما وحی تشریعی میتونیم بیاریم. اونا میدونن که صاحب ولایت تشریعی نیستن، اونها میدونن که بعد از پیغمبر نبی نیستن، اونها میدونن دو هرگز همچو ادعایی هم ندارن، بلکه ادعای فهم حقیقت قرآن رو دارن. ولذا تحدی قرآن به اهل بیت بر نمیگردن. اینه که وقتی امام آیه ای رو تلاوت می کنن در تفسیر یا تأویل آیه میانی رو مطرح می فرماید، وقتی اون بیان تفسیری یا تأویلی رو چه بسا در کنار خود آیه قرار بدهیم، انگار این که این هم یک آیه ای از آیات قرآن کریم است، اما آیه ای به عنوان آیه نیست، ولی اینقدر این جمله قابلیت دارد که به عنوان یک تفسیر یا تأویلی برای آیه قرآن باشد. قطعا عنایت می‌فرمایید تفسیر هر شیعی تفصیل اون شیء است، تأویل هر چیزی می‌شود تفصیل اون شیء. اون شیء به عنوان متن است و تفسیر اون به عنوان شرح است. بین قضا و قدر که قضا متن است و قدر شرح است مناسبت است، بین جمع و فرق مناسبت است، بین متن و شرح مناسبت است. وقتی حدیثی شرح آیه است، معلوم است که بین این حدیث شرح و بین اون آیه متن ارتباط وجودی است، یک مناسبت ذاتی است. بین این مفسر که عبدالله است و بین ماتن اون متن که خود خداست، بین این دو تشابه است. تشابه به چه صورت؟ که چون این عبدالله است، این اندالله است و این به حقیقت قرآن پی برده است، میتواند قرآن رو تفسیر کند. ولذا ما در استظهارات از قرآن میتوانیم بر اساس مبانی صحیح علمی از قرآن استظهار کنیم. اما وقتی اهل بیت علیهم السلام به محضر قرآن کریم مشرف میشدن، که انهو امام صادق میفرماد ما هم آیات را اونقدر در مقام قرائت تکرار میکردیم که آیات را از صاحب آیات میشنیدیم، و هم در مقام بیان آیات قرآن کریم به عنوان کسانی که موضع سر الهیان به تعبیر امام امیرالمؤمنین در خطبه دوم نهج البلاغه، یا به عنوان این که موضع سر خاتم انبیایان، طوری در تفسیر آیه رو تفسیر می‌فرمودند که اگر کسی تفسیر را با صرف نظر از متن بخواهد از دیدگاه ادبی بهش نگاه کند، می‌بیند که انهو قرآن است. از دیدگاه متنی نگاه کند، می‌بیند که انهو قرآن است. ولذا یکی از احتمالات نیامدن بسم الله الرحمن الرحیم در اول ادعیه، چه بسا به این برگرده که ائمه تعمد داشتن که مبادا یه وقتی جمله‌ای عبارتی از دعاهایشون که به وفق قرآن است، به وزان قرآن کریم است، با آیات قرآن کریم برای مردم خلط بشه و یه وقتی بین مردم جمله ای از پیغمبر یا از اهل بیت به عنوان آیه ای از آیات قرآن کریم در بین مردم مطرح بشه، چون مردم قرآن رو با بسم الله میشناختن. تمام شناخت و معرفت مردم از هر جای قرآن با بسم الله قرآن بود، ولذا یکی از احتمالات این مطلب هست. و کلمه شریف الله که معمولا ادعیه مصدره به این اسم شریف عظیم الهی است، که خود این الله الان میبینید که با اینکه در اول این دعا آمده، بلا فاصله در ذیل همین جمله تحت عنوان اسم اعظم یا به صورت باء قسم در استدعا مطرح شد، یا به تعبیری اگر بای در بسم کل عظیم الاعظم را بخواهیم به معنای غیر قسم هم بگیریم، در ذیل این اسم شریف الله باز همچنان بحث اسم عظیم اعظم مطرح شد. اللهم انی اسألک، بار الها همانا من، به تحقیق من، که باید در این هنگام قرائت این دعا باید شخص حضور داشته باشد تا کلمه انی را ادا کند، چون انی به تعبیری حرف تحقیقی است، جمله تحقیقی است. یعنی اللهم بار الها، یا الله به تحقیق من، اسألک، از تو میخواهم. سوال از کی مطرح است؟ از سائل. باید سائل محققانه بگوید میخواهم. اگر سائل غیر محققانه بخواهد، خب قطعا معلوم است اون دعا تحقق پیدا نکرد. دعا یعنی خواستن. کسی که دعا میکند باید به صورت محققن بخواهد، محققن بخواهد. اللهم انی اسألک. الله در اول است. وقتی میخواییم به سخن بگوییم اول از او حرف بزنیم بعد از خودمون، چون بین عبد و رب یک ارتباط وجودی است. اون ارتباط وجودی این است که حق اصل است و به ذات است، رب اصل است و به ذات است، و عبد فرع است و بالعرض. اگر بنا بشود در مقام درخواست چیزی در اول جمله مطرح بشود، اول حق مطرح بشود بعد عبد مطرح بشود. وقتی اللهم گفته می شود، ای در وهله اول اون که حقیقت به ذات است و غنی به ذات است و اصالت ذاتی دارد او مطرح میشه. اون وقت در تبع این اصالت و در ظل این اصالت فرع قابل طرح شدن است. مثل این که در سایه زیزل ظل و سایه قابل طرح است. اگر صاحب ذل نباشد، صاحب سایه نباشد، سایه ای نخواهد بود. اونگاه فرد محققا اینی میگوید که قبل از او الله رو بگوید. اگر الله رو تحققا نگوید، اینی او محققانه نیست. وقتی اینی محققانه نباشد، قطعا سؤال او که برگشتش به سائل است محققانه نیست. وقتی سؤال به تحقیق نباشد، دعا تحقق پیدا نمی کنه. اینی که نحوه دعای ائمه رو می بینید، اللهم اینی اسألک، نوعا در ادعیه به همین صورت عبارت میاد که هم در وهله اول اون موجود حقیقی به ذات اصالتا او تر بشود، بعد در سایه اون مدعو به ذات داعی هم که دعا کننده هست محققاً بیاید. منتها وقتی محققاً میآید به زبان سؤال میآید، نه به عنوان اظهار وجودی. نمیخواهد که این عبد در مقابل رب اظهار وجودی کند. توی و منم، نه توی و منم نیستم، بلکه به صورت محققانه اول حق رو میگوید اللهم. وقتی موجود به ذات و غنی به ذات که اصالت ذاتی دارد و مستأثر است در مقام ذات، این محقق شد به تعبیری در مرحله دعا، بعد از این دعای میآید. ولذا در دعا اول مدعو محقق میآید، بعد داعی میاید. داعی هم که دعا کننده از خودش رو مطرح میکند، به صورت محققانه مطرح میکند، نه به صورت مجاز یا به صورت باطل. یعنی حقیقتاً انی اسألک، حقیقتاً از شما درخواست میکنم که انی اسألک. عنایت فرمایید که حقیقتاً از شما درخواست میکنم انی اسألک. این تحقیق سائلی مترتب بر اون تحقیق ربوبی است، یعنی تحقیق مدعو است. مدعو دعوت شده، داعی دعوت کننده. وقتی مدعو محققانه بالاصاله و بالذات حاضر است، در سایه این مدعو محققانه حاضر که حضور او ذاتی و دائمی است، حالا داعی هم به عنوان سائل حاضر میشه. انی اسألک، من به تحقیق از تو میخواهم، به تحقیق از تو میخواهم. این خواستنم خواستنم حقیقیه، مجازی هم نیست، باطل هم نیست. حالا که اینه، بعد در ذیل به چی میخواهم یا به چی قسمت میدهم؟ باسم کل عظیم الاعظم، که من با اسم عظیم اعظمت تو رو قسم میدهم. حالا حرف در اینه که نوعا بزرگواران فرمودن خود الله اسم اعظم است. الله که در اول این دعا آغاز شد اسم اعظم است. بازم دایی با اسم اعظم شروع کرد، همین الله رو به اسم عظیم اعظم قسمم میدهد. بار الله همانا به تحقیق من از تو میخواهم که به اسم اعظم تو هم از تو میخواهم. یعنی سائل با اسم اعظم میخواهد، نه بی اسم اعظم. اگر این اسم عظیم و اعظم را به خود الله برگردانیم یک جور معنا دارد. اگر بنابر اون چی که در بعضی از نقل بزرگواران آمده که اسم اعظم خود انسان کامل است، خود انسان کامل اسم اعظم الهی است، اون وقت اگر امامی به این اسم عظیم اعظم طلب می کند، یعنی بگوید بارالها من از تو به تحقیق درخواست دارم، اونم به اسم اعظمت که انسان کامل است از تو میخواهم، وقت واسطه بین داعی و مدعی مدعو میشود انسان کامل. اگر این اسم اعظم را اسم اعظم خود حق متعال بگیریم، یعنی از اسمای اعظم بگیریم که همین اسم شریف عظیم را یا اعظم را، همین اسم را عظیم و اعظم بگیریم، پس واسطه بین داعی و مدعو اسم اعظم عظیم و اعظم است. اگر این اسم اعظم را الله بگیریم، واسطه بین مدعو و داعی خود الله است. وقت در نتیجه اول مدعو محقق است، در وهله دوم داعی به عنوان انی اسالک محقق است، اونم به صورت سوال. که بین این داعی و سوال او هم الله حائل است، ان الله یحول بین المرء و قلبه. قرآن کریم میفرماد که خدای متعال ان الله یحول بین المرء و قلبه، اون وقت ان الله در این دعا یحول بین السائل و سؤاله، ان الله یحول بین الداعی و دعائه، ان الله یحول بین انی در این جمله و بین اون اسئله که، یعنی تا شخص بگوید انی اسئلک هنوز نخواسته دعا مستجاب شد. هنوز شخص تا گفت انی رفت بره بگه اسئلک، دید همه چیز آمده. چون ان الله یحول بین المرء و قلبه، ولذا در دعا با داعی این تشرف را توجه داشته باشد. وقتی میگوید اللهم، تا اللهم رو گفت حاصل شد، همه چیز حاصل شد. تا بخواهد بگوید انی، الله آمد، بین انی و اسئلکه او فاصله شده. ولذا تا داعی سوال کند، الله حاضر شده، قبل از سوال بهش میگوید بخواه. ولذا خواستنش را هم الله میگوید بخواه. چه این که در اصل وجود او حق متعال او رو جعلش کرد، ولذا هم داعی به جعل الهی مجعول است، هم دعای داعی و سؤال سائل به جعل الهی سؤال است. ولذا تا گفت اللهم انی، هنوز اسئلوکه را نگفته، خداوند بهش جعل می کند اسئلوکه را، که ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی به یک تعبیری ان الله یجعل السؤال لسائل. در اینجا در هر دعایی خداوند جعل می کند سؤال را، و یجعل الدعاء یعنی خواستن را برای آقای داعی. ولذا در حقیقت دعای داعی هم به جعل الهی است، چه این که خود داعی هم ذاتاً مجعول حق است. همونی که خلق السماوات والارض بالحق هست، همون حقیقت است که هم داعی رو جعل کرد، هم دعای داعی رو جعل کرد،
که در حقیقت دعای دایی به عنوان استجابت دعای حق است. این مرحله بعدی. ولذا وقتی میگه اسألو که بسمک العظیم الاعظم تا آخر میرود، اینا در حقیقت عبد دارد استجابت میکند دعای رب را. و این توفیق استجابت دعای رب هم به جعل رب است. ولذا اینی که امام امیرالمؤمنین میفرماد ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه. الان هر کجا رو نگاه میکنی میبینی الله 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 الله. اینی که بر بعضی از جاها از راه دور کنه میگه اللهم، بعد وقتی که نزدیک میشه میبینه اصلا سراسر شده الله الله الله. حالا از اون به بعد دیگه میگه الهی الهی، دیگه یارو بر میداره، حرف ندا میرود، میبینه جائل و مجعول در ربط وجودی طوری میشود که واقعا حقیقتا شخص دعا کننده میبیند و مییابد که هم دعای او از حق بود، هم استدعای او از حق بود، هم اجابت دعای او از حق بود، هم حق از او دعا خواست که او دعا کند، اونش هم از حق بود. ولذا میبیند یک پارچه الله الله. اینه که دعا به عنوان یک جزا نفس عمل است، خود متن دعا جزای عمل دعا کننده است. حالا در دعا به چه مقصدی میخواهد که یه چیزی غیر از دعا هم از او بخواهد، اون دیگه بحث دیگر است. ولذا دایی در هنگام دعا توجه داشته باشد که هر لحظه به لحظه دعای او مورد استجابت حق است. یه جمله ای را از بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم کنم. این اواخر عمر شریفشون استدعایشون از حق متعال بر رفتن بود. حالا با اینکه سن مبارک حضرت رو یا 18 سال معروف است نقل کردم یا 23 سال هم گویا نقل شد. سن 18 ساله که مادر 5 فرزند است، 4 فرزند متولد و 1 فرزند مسقط سقط شده، ساقط شده. مادر 5 فرزند، عنایت می‌فرمایی، سن هم در سن بسیار ابتدایی زندگی است، 18 ساله. اگر سن مبارکش بنا بود به وزان سن خاتم انبیا پدر عزیزش بشه، 63 سال بعد از 18 سال یه سن متنابهی داشت تا برسد به اون سن. اما در 18 سالگی از حق متعال خواست برود. چی شد که خواست برود؟ چه پیش آمد که خواست برود؟ به تعبیر یکی از بزرگواران فرمود خود این بدن مبارک همین مقداری هم که تحمل کرد اون حقیقت نفس ناطقه انسانی حضرت فاطمه زهرا را خیلی هنر کرده، خیلی هنر کرده. یک کسی بتواند در قبل از سن 18 سالگی کل قرآن رو تلقی کنن، که خودش در دعایی که سید ابن طاووس در کتاب فلاح السائل نقل کرد عرضه داشت به حمد الهی که بار الها حمدت میکنم که مرا در هیچ مرتبه ای از مراتب قرآنت جاهده و انکار کننده نسبت به اون مرتبه قرار ندادی. هر کسی به هر مرتبه از مراتب کمال روحیه انکار در پیش بگیرد، قطعا بدانید قدرت تلقی اون مرتبه رو ندارد. این که بعضی ها منکر بعضی از مقامات میشوند دلیل بر انکار این است که خودشون قابلیت رسیدن به اونها رو ندارن. اگر داشتن انکار نمی کردن. حضرت فرمود که بار الله شکرت می کنم که مرا در رسیدن به هیچ مرتبه از مراتب قرآن کریم منکر قرار ندادم. یعنی من نه تنها منکر نیستم بلکه هر مرتبه از مراتب قرآن رو به من نمایوندی اون رو تلقی کردم. چون اگر مرتبه ای رو به شخصی نشون بدهن تلقی نکند معلوم است منکر است که تلقی نکرد، وگرنه انسان عاشق حتما تلقی میکنه. فرمود لم تجعلنی جاهدتن، مرا منکر قرار ندادی. یعنی هرچه از قرآن به من ارائه کردی گفتم قبول دارم. مراد از این که قبول دارم انکار نکردم یعنی تلقی کردم او رو، ولذا در فهم هیچ مرتبه ای از مراتب قرآن معطلی نداره. خب این جانی که قبل از سن 18 سالگی قدرت تلقی کل مراتب قرآن رو دارد که این مراتب غیر متناهی است، این چه جانی است؟ حالا پدر بزرگواریشون در سن 40 سالگی قرآن را به وحی تلقی کرد، به وحی تشریعی برای اولین بار، اون بلاصاله است. اما این دخترم کم نیست که هنوز سن 18 سالم نرسیده است. تو این موقعی که سن 18 ساله داره به رحمت الله میره، قبل از او مفسر قرآن بود برای دیگران، قبل از او قرآن رو به کله تلقی کرده بود که میگوید در هیچ مرتبه ای از مراتب قرآن کریم من جاهده نیستم، انکار کننده نیستم، بلکه همه رو تلقی کردم. این بدن چقدر طاقت آورد که توانست این نفس را، این حقیقت را، این جان را بکشد، این جانی که کل قرآن رو تلقی کرد، ونگهی جانی که رحلت خاتم انبیا را چشیده است. یعنی جانی که هم پیغمبر را چشید در زمان حیات، هم رحلت پیغمبر را چشید بعد از ممات، بعد از رحلت حضرت را می چشد. ولذا این چه تحملی داشت که توانست تا 18 سال عمر کند؟ بعد ونگهی بر جناب حضرتش جبرئیل امین نازل می شد، نه به وحی تشریعی بلکه به وحی انبائی بهش القا می کرد. چرا؟ تمام سرنوشت اهل بیت علیهم السلام و اولاد اهل بیت الی یوم القیامه را، تمام را، حتی به جزئیات، به تمام اولادش آگاهی پیدا کرد که این مقام عالم ذر جناب بی بی فاطمه زهراست. حضرت آدم ابوالبشر در عالم ذر فقط فرزندانش را به صورت مورچه ها، به شکل مورچه ها تلقی کرد که از اون حالش تعبیر به عالم ذر شد. اما بی بی فاطمه زهرا در عالم ذر نفس ناطقه انسانیش نه تنها قرآن رو تلقی کرد بلکه سرنوشت تمام اولاد را از همه سختی ها و قتل ها و غارت ها و کشته شدن ها و مسموم شدن ها رو مشاهده کرد. این جان خیلی هنر کرد که این بدن رو بتونه نگه داشته باشه. اون وقت با همه اینها طوری شد که در مدینه بین در و دیوار که قرار گرفت، علامه امینی در القدیر نقل کرد، برای بعضی از نقلها دارن فزه رو صدا زد، اون مربوط به یک امر مربوط به فرزند عزیزش بود که از او سخت کرد. وقتی توجهی به محسنش میکنن میگوید یا فزتا خوزینی، فرده به دادم برس. وقتی در اون لحظه از امام حسن مجتبی امیر المؤمنین شوهرش که بعد از او باید به شهادت برسد تا حضرت بقیت الله رو مراجعه می کند و می بیند می گوید یا مهدی، در لحظه بین در و دیوار و بعد از او دو تا صدا از حضرت نقل شد، یکی یا فردتا خودینی، یکی هم علامه امینی نقل کرد که فرمود یا مهدی. در یا فردتا خودینی این رو ماها نمیتونیم ادراک کنیم که یعنی چه. اون خانوم هایی که حمل جنین کردن و سقط جنین میکنن با چه سختی و دشواری، اونها میدانن چه خبر است. اونها میفهمن چرا فاطمه یک زن رو صدا زد یا فردتا خودینی، اما وقتی میخواهد بگوید یا مهدی، معلوم است که در اون لحظه از شوهرش تا حضرت بقیت الله رو مشاهده کرده، منتها به عنوان فصل اخیر صاحبان عصمت اون فصل اخیر رو صدا زد و فرمود یا مهدی. ولذا فرمودن حضرت مهدی صلوات الله علیه به عنوان منتقم دردهای حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز العجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحا، وإذا دعيت به على مضايق الأبواب الأرض للفرج فرجا، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرا، وإذا دعيت به على الأموات لنشور انتشرا، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفا، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخدعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافته، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيتك التي دان لها العالمون
و به کلمتی کلتی خلقت به السماوات والارض و به حکمتی کلتی صنعت به العجائب و خلقت به الظلمت و جعلت آلیلا و جعلت اللیل سکنا مسکنا وخلقت به النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلت النجوما وبروجا ومصابيا وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومقارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابئ وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودورتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرآة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق قمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النواب وفي تور سينا وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب التور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينا ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر الزور وأقدت ماء البحر في قلب القمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما زبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومقاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده مراكبه في اليابان وباسمك العظيم العظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في تور سينا ولإبراهيم خليلك من قبل في مسجد الخير
ولإسحاق سفيك في بئر الشيعة وليعقوب نبيك في بيت عيد وأوفيت لإبراهيم بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين ببعده وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران على قبة الرمال وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبالسلطان القدرة وبعزة عزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل الزمواد وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقه وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سينا وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك جبروتك الذي لم تستغل الآن من خفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر ورقدت لها البحار والأنهار وخدعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك بالغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرض وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى سائقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك وموسى بن عمران وبتلعتك في صعيرة وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الزاوية وخشوع الملائكة المسبحين والتي باركت فيها على إبراهيم خليلك في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق سفيك في أمة عيسى وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عدرته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد إنك حميد المجيد فعال لما تري وأنت على كل شيء قدير اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطلها غيره صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهل أغجو ولا تفعل بما أنا أهل واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منه وما تأخر وفزع علي من حلال رزقي واكفني مؤونة إنسان سوء بجار الزوء بخريل الزوء بزلدان الزوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا بادلها ولا ظاهرها غيرك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا وانتقم لنا من عدونا واغفر لي ذنوبي ما تقدم مني وما تأخر ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات وبس علي من حلال رزقي واكفني مؤونة إرسال الزوين وجار الزوين وزلدان الزوين وغريل الزوين ويوم الزوين وزاد الزوين وانتقم لي من من يكيدني خدايا از دست خودمون ازیر شدی وممن يبغي علي ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وغراباتي من المؤمنين والمؤمنات ظلما إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين يا رب العالمين اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى بالغنية والذربة. خیلی ها تو زندگی مشکل پیدا کردن گرفتن و الان مرد المؤمنین و المؤمنات به شفاء و صحه و علا احیاء المؤمنین و المؤمنات به لطف بلگرامه و علا اموات المؤمنین و المؤمنات بالرحم اغفرت و الرحم. نمیدونیم اینایی که رفتن چه کردن الان چه کردن جانی و علا مصابر المؤمنین و المؤمنات برد لوتان الظالمین قانمین برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعترة الطائرين وسلم تسليما كثيرا.